اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. گفتگوها در قطر. مقام‌های طالبان از پیشرفت‌ها سخن می‌گویند.
روسیه بشیر برستو زیادوالی دی پا برخه کی او افغانستان کی دی اروپایی طولنی دفترون دی خلاصی دو پا برخه کی پرمختک کی گی.
اما مذاکرات با امریکایی ها چه خواهد شد؟
برای فعلا که خواسته های جامعه جهانی و طالبان، من فکر میکنم که در دو مسئله کاملا متضاد در حرکت است.
در مسائل بین‌المللی گفتگوها برای احیای برجام تحلیل خواهد شد.
چشمانداز آتی این دور از گفتگوها در واقع مورد بحث قرار خواهد گرفت.
و در نیمه دوم برنامه‌های هفتگی هوای تازه و برنامه ورزش. اما نخست خبرها با سلطان محمد سرور.
گفتگو میان طالبان و نمایندگان امریکا در دوحه آغاز شده است. طالبان خواستار کمک اتحادیه اروپا برای ادامه فعالیت میدانهای هوایی در افغانستان شدند. اتحادیه اروپا میگوید که آمادگی برای مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران جریان دارد. و پلیس پاکستان میگوید صدها آشوبگر یک مرکز پلیس را با آتش کشیدند. مشروع اخبار. گفتگو میان مقامات طالبان و نمایندگان امریکا در دوحه آغاز شده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید خواسته ها و نگرانی های جانبین در این گفتگو مورد بحث قرار میگیرد. امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان و تام ویست نماینده خاص امریکا این مذاکرات را رهبری میکنند. آزاد ساختن سرمایه افغانستان در خارج یکی از خواسته های اساسی طالبان خوانده شده است. مقامات اتحادیه اروپا میگویند طالبان در جریان گفتگو در قطر خواستار همکاری برای ادامه فعالیت میدانهای هوایی افغانستان شدند. اعلامیه دیروز اتحادیه اروپا گفت که نمایندگان این اتحادیه در گفتگوهای دو روز اخیر در دوحه با طالبان درباره وضعیت انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. اتحادیه اروپا اما میگوید که این گفتگو به معنای به رسمیت شناختن نظام طالبان نیست و بیشتر یک تعامل با آنها به نفع مردم افغانستان و اتحادیه اروپا است. از سوی دیگر امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان میگوید که در این گفتگوها روی مسائل مهم بحث و گفتگو شد و جانبین روی برخی نکات به توافق رسیدند. مقامات بلند رتبه طالبان به دوحه رفتند. در دوحه هستند و قبل از اینکه امروز با جانب امریکایی گفتگو کنند مذاکرات با اتحادیه اروپا داشتند. کره جنوبی 32 میلیون دلار کمک به افغانستان اعلان کرد. سئول میگوید که این کمک از سوی ملل متحد به افغانها رسانده خواهد شد. وزارت خارجه این کشور امروز گفت که یک بخش از این کمک برای غذا و دوای مهاجران افغان در ایران و پاکستان اختصاص داده خواهد شد. کره جنوبی متعهد ادامه کمک با افغانها شده است. مقامات اتحادیه اروپا میگویند آمادگی فشرده برای اثرگیری مذاکرات احیای توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران که قرار است امروز در ویانا آغاز شود جریان دارد. این مذاکرات به میزبانی اتحادیه اروپا صورت میگیرد. انریک مورا معاون منشی عمومی خدمات خارجی اتحادیه اروپا در توییت خود گفت که او بعد از اینکه دیروز با نمایندگان ایران، روسیه و چین گفتگو کرد، با هیئت‌های اروپا و آمریکا ملاقات می‌کند. ایران در این توافقنامه که آمریکا در سال 2018 از آن خارج شده، پذیرفته که برنامه اتمی خود را در بدل رفع تحریم‌ها محدود می‌سازد. پلیس پاکستان میگوید صدها نفر پیش روی یک مرکز پلیس در شمال غرب این کشور آشوب برپا کردند و مرکز را به آتش کشیدند. آنها از این مرکز پلیس در 400 میخواستند تا یک نفر را که به سوختاندن قرآن کریم متهم شده به آنها بسپارد. 6 پوسته در نزدیکی این مرکز نیز به آتش کشیده شده است. صفی جان سخنگوی پلیس به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی امروز گفت که شخص متهم که ظاهرا معتاد است به یک مکان مسئول انتقال داده شده است. و سیاستمدار راستگرا پیتر فیالا به حیث صدر اعظم جدید جمهوریت چک تایید شد. دفتر رئیس جمهور میلوش زیمان که خود وی به کرونا مبتلا شده روز یکشنبه گفت که مراسم تنصیب آقای فیالا که 75 میبخشین 57 سال عمر دارد در یک قصر ریاست جمهوری در خارج پراگ برگزار شد. پیتر فیالا که خود دانشمند امور سیاسی است حزب مدنی دموکرات را رهبری میکند. او با تشکیل یک ائتلاف با دو حزب کوچکتر توانست که انتخابات ماه گذشته را برنده شود. پایان اخبار.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19, 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. حکومت طالبان و مقام‌های آمریکایی امروز در دوحه با هم گفتگو می‌کنند. پیش از گفتگو با طرف‌های آمریکایی، هیئت طالبان در دو روز گذشته با نمایندگان اتحادیه اروپا گفتگو کردند. امیرخان متقی رئیس هیئت حکومت طالبان می‌گوید هر دو طرف روی موضوعات مختلف به توافق رسیدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گفتگوهای میان مقامات آمریکایی و هیئت حکومت طالبان امروز در دوحه جریان دارد. محمد دیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه میگوید خواسته ها و نگرانی های دو طرف در این مذاکرات به طور عمیق مورد بحث قرار میگیرد. اولویت گفتگوهای طالبان با ایالات متحده آزادسازی ذخایر بانکی است که ایالات متحده از آغاز حاکمیت آنان را مسدود کرده است. علاوه بر این بر رسمی شناختن حکومت طالبان نیز در اولویت موضوعات مورد بحث قرار دارد. پیش از گفتگو با طرف آمریکایی، هیئت طالبان در دو روز گذشته با نمایندگان اتحادیه اروپا گفتگو کردند. سرپرست وزارت خارجه طالبان و رئیس این هیئت در دوحه میگوید در این گفتگوها روی موضوعات مختلف بحث شد و هر دو طرف روی برخی موارد به توافق رسیدند.
ما به این نتیجه رسیدیم که در قسمت افزایش کمک‌های بشردوستانه، بازگشایی دفاتر اتحادیه اروپا در افغانستان و برخی دیگر موضوعات پیشرفت‌های صورت گرفته است. همچنین قرار شد به برگزاری چنین نشست‌های ادامه دهیم و در آینده نیز نشست‌های مشابهی برگزار کنیم.
اتحادیه اروپا پس از گفتگو با طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفتند که طالبان در جریان مذاکرات در قطر خواستار همکاری برای ادامه فعالیت میدان‌های هوایی افغانستان شدند. در این اعلامیه آمده که این گفتگو به معنی برسمی شناختن طالبان نیست، بلکه بخشی از تعامل عملیاتی اتحادیه اروپا و برای منافع اتحادیه اروپا و افغان ها است. اداره اقدام خدمات خارجی اتحادیه اروپا افزود که هر دو طرف نسبت به وضعیت انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کردند و با تاکید بر دوام خدمات بشردوستانه به افغانستان خواستار ارائه کمک های بین المللی با مکانیزم منظم و از طریق نهادهای غیر دولتی شدند. در اعلامیه همچنان آمده طالبان در این گفتگوها وعده سپردند که علاوه بر تعهد خود به حاکمیت قانون و حکومت داری خوب، روند پرداخت حقوق و دستمزد تمام کارمندان دولتی را که از ماه تا کنون حقوق نگرفتند از سر خواهند گرفت. هیئت اتحادیه اروپا بر اهمیت دموکراسی در گفتگوهای خود با طالبان تاکید کرد و خواستار اجرای هر گونه اصلاحات احتمالی قانون اساسی از طریق یک روند شفاف و مشارکتی شد. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته است تا اقدامات سریع، معنادار و قاطع را برای یک حکومت همشمول انجام دهند تا جامعه افغانستان را بر اساس وابستگی‌های قومی، سیاسی و مذهبی نمایندگی کند. اتحادیه اروپا در کنار آموزش زنان بر کار آنها نیز تاکید کرده و از طالبان خواسته است تا زنان را در بحث‌های بلند استخدام کنند تا راه را برای آشتی ملی هموار کنند. انتظار می‌رود امروز با طرف آمریکایی نیز درباره موضوعات مهم مشابه که طالبان آن را مؤثر و مفید می‌دانند گفتگوهای انجام شود.
شنیدید که حکومت طالبان و مقام‌های آمریکایی امروز در دوحه با هم گفتگو می‌کنند. پیش از گفتگو با طرف‌های آمریکایی، هیئت طالبان در دو روز گذشته با نمایندگان اتحادیه اروپا گفتگو کردند. از گفتگوها بین مقامات طالبان و آمریکایی در دوحه چی میتوان انتظار داشت؟ سوال است که از عارف سحر، استاد و محقق در پوهنتون شفلید بریتانیا مطرح کردم. او گفت
برای فعلا که خواسته های جامعه جهانی و طالبان، من فکر میکنم که در دو مسیری کاملا متضادی در حرکت است. جامعه جهانی همواره از طالبان خواستند که یک حکومت همه شمول تشکیل بدن در افغانستان که بتوان از ضامن مشارکت معنادار تمام اقوام و اقشار اجتماعی در افغانستان باشد، اما این مسئله ای که طالبان در برابرش همواره حساسیت نشان داده و در بیانیه‌های متفاوت همواره گفتند که تنها افراد را در حکومت شامل میکنند که در حکومت قبلی کار نکرده باشند، اما این یک پیشرفت از طرف طالبان که به نظر من برآوردنش خیلی مقدور نیست. از طرف دیگر طالبان از طرف اون گروه های تروریستی دیگری که در این دوران 20 سال و 30 سال با طالب همکار بودند و طالب را در راستای رسن به قدرت کمک کردن شدن زیر فشار است و خاص این گروه اینه که هیچ کسی و هیچ مقامی که در حکومت قبلی کار کرده باشند نباید وارد حکومت طالبان شوند و حکومت طالبان باید به صورت قطع و محض متشکل از گروه طالب باشد. از طرف دیگر بحث آموزش و تحصیلات عالی بانوان در افغانستان مطرح است که این مسئله برای جامعه جهانی خیلی مهم است و در برابرش طالبان تا هنوز انعطاف خیلی جدی نشان نداده و هیچ برنامه و پلانی مبنی برای بازسازی این مراکز آموزشی و تحصیلاتی از خود نشان ندادن و اینم یک مایه نگرانی برای جامعه جهانی است. بنابراین گفتگوهایی که برای فعلا در دوحه جریان دارد، من فکر میکنم که بیشتر حول محور مردم افغانستان میچرخد تا حکومت طالب.
گزارش ها از بد شدن وضعیت اقتصادی حکایت میکنه. آیا اتحادیه اروپا و امریکا که یکی از اهدافش کمک به مردم عادی افغانستان است به موقع کمک کرده میتونن در حال که زمستان هم در راه رسیدن است؟
متاسفانه که مشکلات اقتصادی در افغانستان به صورت کامل و قطع از مدیریت گروه طالبان یا امارت اسلامی و همچنان جامعه جهانی بیرون شده، به دلیلی که جامعه جهانی دیگه در افغانستان حضور معنادار و خیلی تاثیرگذار نداره و از طرف دیگه که امارت اسلامی یا گروه طالبان هم هنوز هیچ برنامه مشخص مدونی مبنی بر مدیریت بحران اقتصادی رو ندارن و اون ظرفیت لازمه نه در سطح سیاست گذاری، پالیسی گذاری و نه در سطح فنی از خود نشان دادن که بتونن این بحران رو به سطح درست مدیریت بکنن. بنابراین با توجه به شرایطی که در افغانستان اتفاق افتاده، نگرانی های خیلی جدی وجود داره مبنی بر این که نه جامعه جهانی و نه امارت اسلامی و نه کشورهای منطقه بتونن که کمک های بشردوستانه برای مردم افغانستان در این وضعیت بد و بحران اقتصادی به موقع برسانند. ولی با اونم تلاش های زیادی وجود داره از طرف ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی تا بتونن که از طریق مؤسسات خارجی که در افغانستان، این مؤسسات بین‌المللی که در افغانستان فعال هستند، این کمک‌ها رو به مردم افغانستان برسانند که من فکر می‌کنم یکی از راه‌های مؤثر هم همینه.
عارف سحر کارشناس امور سیاسی و استاد در پوهنتون شفلی بریتانیا بود که درباره گفتگوها میان ایتهای طالبان و امریکا و اتحادیه اروپا در دوحه صحبت می‌کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:14 به وقت افغانستان است. رئیس جمهور ترکیه روی ثبات و یک صلح پایدار در افغانستان تاکید کرد. رجب طیب اردوغان در سخنرانی خود به گردهمایی سازمان همکاری اقتصادی ایکو با اوضاع افغانستان تماس گرفت و گفت که همه باید برای جلوگیری از بحران بشری و اقتصادی به افغانستان کمک کنند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
برخی از رهبران در 15 اجلاس سازمان همکاری اقتصادی ایکو درباره وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. از جمله رئیس جمهور ترکیه گفت که افغانستان با وضعیت اقتصادی دشوار روبروست. رجب طیب اردوغان روی ضرورت صلح پایدار در افغانستان تاکید کرد.
جدی بر انسانی و اکونومیک کریز
در افغانستان پایدار در افغانستان که با یک بحران انسانی و اقتصادی روبروست برقرار شود. این آرزومندی هدف مشترک ماست که درک مدیریتی که پاسخگوی نیازمندی های همه اقشار در کشور باشد گسترش یابد. ما از تلاش های به هدف حفظ ساختارهای اساسی دولتی از جمله بخش های حیاتی مانند مراقبت های سیلی و آموزش حمایت می کنیم.
وضعیت اقتصادی افغانستان بعد از اینکه طالبان به تاریخ 15 آگوست بر کشور مسلط شدند رو به وخامت نهاده است. ده ها هزار نفر توسط ایالات متحده و کشورهای دیگر از افغانستان انتقال داده شدند. ده ها هزار نفر دیگر خود کشور را ترک گفتند. این موضوع کشورهای منطقه خصوصا کشورهایی را که در مسیر مهاجرت به اروپا قرار دارند نگران کرده است. ترکیه که در امتداد یکی از این مسیرها قرار دارد نگران است که ناگواری وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان باعث موج مهاجرت به این کشور خواهد شد و همه منطقه را متاثر خواهد ساخت. رئیس جمهور ترکیه گفت که اقتصاد افغانستان برای جلوگیری از بحران مهاجرت باید تقویت شود.
اقتصاد افغانستان باید احیا شود تا از بحران پناهجویان که ممکن است کل منطقه ما را تحت تاثیر قرار دهد جلوگیری شود. هلال احمر ترکیه و سازمان‌های غیردولتی ما فعالیت‌های امدادی بشری خود را در برابر خطرات احتمالی گرسنگی و قحطی در افغانستان افزایش دادند.
حکومت طالبان که بعد از 4 ماه هم از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده و امور خود را به علت قطع کمک‌ها و منجمد شدن پول احتیاطی افغانستان در خارج با کندی به پیش می‌برد، حکومت سابق را مقصر اصلی در بحران بشری و اقتصادی کنونی می‌داند. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در اولین پیام صوتی خود به مردم پذیرفت که کشور با مشکلات روبروست و خواهان کمک جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان شد. آن سوی دیگر ملل متحد می‌گوید که بیش از نصف جمعیت افغانستان یعنی تقریباً 20 میلیون نفر با خطر گرسنگی روبرواند. این سازمان روی فراهم آوری کمک‌های عاجل تأکید کرده است.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:17. سخنرانی رئیس الوزرای حکومت طالبان به ملت واکنش های متفاوتی را به همراه داشته است. برخی ها آن را خوب می دانند و خواهان عملی شدن آن هستند، اما برخی دیگر از آن انتقاد می کنند و می گویند این بیانیه با عنوان سخنان یک حکومت مسئول هیچ چیزی برای حل مشکل مردم نداشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بخش نخستین بیانیه رئیس الوزرای حکومت طالبان شب گذشته به موضوع بحث برانگیز در میان رسانه‌ها و مردم مبدل شد. شهروندان افغانستان و آگاهان سیاسی در مورد نشر این بیانیه موقف‌های متفاوتی دارند. صدیق الله باشنده ولایت لوگر میگوید که سخنرانی محمد حسن آخوند را شنیده است، اما امیدوار است که این گفته ها در عمل پیاده شود.
خوب گپ زد، خدا کنه که عملی کنه که مردم از این روز روزگار برای بی‌روزگاری کاربار بیخی نیست، زندگی روز روز پایان آمده میره.
ممتاز باشنده کابل بینه رئیس الوزرای طالبان را امیدوار کننده میداند، اما میافزاید که او توقع داشت که موضوعات زیاده در مورد مشکلات زنان در این سخنرانی مطرح خواهد شد.
چون این اتفاق افتاد که دروازه های مکتب رویشان بسته شد، کاربار هم توقف شده و حسابات بانکی که هر خانما داشتن همه حسابات بانکیشان متوقف است. بسیار یک مشکل بزرگ است که سر رای خانما و سر رای ملت افغانستان آمده.
رئیس الوزرای حکومت طالبان شب گذشته در سخنرانیش ادعا کرد که طالبان حقوق زنان را داده و برای زنان فضای امن فراهم شده است، اما انتقادها در داخل و خارج بر طالبان این است که حکومت طالبان جلو تحصیل دختران و کار زنان را گرفته است. آگاهان سیاسی نیز در مورد سخنرانی رئیس الوزرای طالبان دیدگاه های خودشان را دارند. وایس واردک آگاه سیاسی مقیم در امریکا سخنرانی رئیس الوزرای حکومت طالبان به ملت را نوقت می داند و می افزاید که به عنوان یک حکومت مسئول راهکار روشن برای حل مشکلات موجود نداشت.
در طول پا کلتوری پا مذهبی مسائل و باندی چرخیدن؟
همه روی موضوعات کلتوری، مذهبی و مسائل روانی می چرخید. اما اینکه حکومت چی برنامه دارد، حرفها با جهان در کدام سطح رسید است و با کدام ادبیات باید با جهان تعامل کنند، تا چه حد مورد قبول جهان است و تا چه حد نیست، به این مسائل هیچ اشاره نشد.
ملا محمد حسن آخوند در سخنرانی صوتی خود شد که نوقت شب گذشته از طریق تلویزیون ملی نشر شد، تنها همین قدر گفت که حکومت شعبات خوب را با همسایه‌ها و جهان می‌خواهد و در امور داخلی هیچ کشور مداخله نمی‌کند. ناصر شفیق کارشناس دیگر می‌گوید بهتر بود که رئیس الوزرای حکومت طالبان در این سخنرانی باید یک تصویر روشن از حکومت همشمول به مردم ارائه می‌کرد تا قناعت آنان و جامعه جهانی فراهم می‌شد. در رسانه‌های اجتماعی نیز در مورد سخنرانی رئیس الوزرای حکومت طالبان تبصره‌های شده است. ظریف امینیار استاد پانتون در بخش سخنرانی ملا محمد حسن آخوند که گفته است وعده دادن کار و رزق به مردم مسئولیت ما نیست، اشاره کرده و گفته که کتاب‌های زیادی را در مورد ایجاد حکومت اسلامی خوانده است که یکی از کارهای بنیادی این دولت‌ها مبارزه با فقر و بیکاری عنوان شده است. درباره ادبیات رئیس الوزرای حکومت طالبان نیز تبصره شده و بیشتر از آن انتقاد صورت گرفته است، اما شمار دیگر سخنرانیش را ستوده و گفتند که وی از مبارزه با فساد و تامین امنیت مردم اطمینان داده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
قرار است که گفتگوها در زمینه احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران امروز در ویانا پایتخت اتریش اثر گرفته شود. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که گفتگوها میان ایران، چین، روسیه، جرمنی، فرانسه و بریتانیا امروز دوشنبه آغاز خواهد شد. هیئت امریکا با ریاست رابع المالی نماینده ویژه آن کشور در امور ایران در گفتگوها به طور غیر مستقیم اشتراک خواهد کرد. برای بحث بیشتر شاهین بشیری خبرنگار رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی را ساعت قبل در استودیو داشتیم و از وی جزئیات بیشتر در مورد این خبر را پرسیدیم. او گفت
همونطور که شما گفتین از امروز قرار هست در وین پایتخت اتریش آغاز بشه این مذاکرات و به احتمال قوی چهارچوب و دوره زمانی گفتگوها رو قرار مشخص بکنن. نماینده ارشد ایران علی باقری کنی در مذاکرات احیای برجام با اشاره به اینکه دوره زمانی برای این دور از گفتگوها نمیشه پیش بینی کرد، تصریح کرده که در جلسه امروز دوشنبه چشمنداز آتی این دور از گفتگوها در واقع مورد بحث قرار خواهد گرفت و به احتمال قوی چارچوب و دوره زمانی گفتگوها مشخص میشه. فراموش نکنیم که این آخرین در واقع آخرین دور مذاکرات ایران و اعضای برجام شامل چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان 31 خرداد برگزار شده بود و ایران از اون زمان تا الان برای بازگشت به میز مذاکرات تعلل کردش.
بله، چقدر ممکن است که توافق هسته‌ای سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان احیا شود به نظر شما؟
پیش بینیش خیلی سخته به دلیل اینکه همه طرف‌ها الان با خواسته های جدید اومدن. ایران که اصلا به طور مستقیم و رسما گفتن که اصلا این دوره از مذاکرات فقط برای رفع تحریم هاست، در صورتی که طرف مقابل برای رفع تحریم ها نمیاد، برای مذاکرات برجام و مذاکرات هسته ای میاد. یعنی اصلا دیدگاه هاشون متفاوته. در نتیجه
خب چرا توافق اصلی موسم با برجام در هم شکست؟ یعنی از بین رفت قبل؟
بله، این برمیگرده به مسئله ای که به هر حال دونالد ترامپ قبل از اینکه به ریاست جمهوری برسه در منازعات در واقع انتخاباتی میگفت که وقتی که به ریاست جمهوری برسه میخواد از برجام خارج بشه، چون اون رو یک توافق بد میدونست و بالاخره هم این کار رو کرد. در 18 اردیبهشت سال 1397 خورشیدی، یعنی سال 2018 میلادی، رسما از برجام خارج شد که البته کشورهای اروپایی برجام باقی موندن به علاوه ایران و سعی کردن که حفظش کنن، ولی خب به هر حال نشد و به اینجا رسید.
خب این جنجال بر سر این برجام چقدر بر مردم عادی در ایران تاثیرگذار بوده؟
کلن مسئله هسته‌ای در طول حدوداً اگر بخوام حساب بکنم شاید بیشتر از 10 سال در ایران برای مردم عادی مشکلات بسیاری ایجاد کرده، به خصوص از لحاظ اقتصادی، به دلیل اینکه تحریم‌هایی که آمریکا و کشورهای غربی بر ایران اعمال کردن عملاً زندگی مردم رو دیگه الان فلج کرده. یعنی الان ما یک تورم دو رقمی داریم، شاید هم بیشتر، من نمیدونم، دقیقاً اطلاع ندارم، ولی دو رقمیش رو مطمئنم. خب این باعث میشه که فشار به تمام اقشار الان وارد میشه، اصلا تقریبا میشه گفت قشر متوسط از بین رفته در ایران و فقر بسیار وجود داره، بنابراین برای مردم عادی تاثیرات مناسبی نداشته.
بله، شاهین بشیری خبرنگار رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی بود که درباره مذاکرات امروز برای احیای مذاکرات روی موافقتنامه هسته ای سال 2015 ایران صحبت میکرد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно исходит.
Seizes this opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مؤسسه زنان افغان برای صلح و آزادی و حمایت از منع خشونت علیه زنان از دیدگاه ارشادات قرآن کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کرده است. این کنفرانس امروز دوشنبه به سلسله کمپاین 16 روزه جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در کابل برگزار شد. هدف برگزاری این کنفرانس جلب حمایت زنان جهان برای پشتیبانی از حقوق سلب شده زنان افغان در شرایط کنونی گفته شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
محو خشونت علیه زنان در آینه قرآن، عنوان نشست خبری که شماره از اعضای مؤسسه زنان افغان برای صلح و آزادی روز دوشنبه در کابل برگزار کردند. مسئولان مؤسسه زنان افغان برای صلح و آزادی میگویند با برگزاری این نشست از جامعه جهانی میخواهند که زنان افغانستان را در وضعیت کنونی تنها نگذارند. جمیله صافی، مسئول اجرایی مؤسسه زنان افغان برای صلح و آزادی، به رادیو آزادی گفت:
پیام ما ای است که ما میخواییم که در این راستا تمام دنیا به خصوص زنای تمام جهان به پا بخیزند و کمر زنای افغانستان را بسته بکنند که در شرایط قرار دارند که تمام همو حقوق حقیشان از پیششان سلب شده، اونا حق کار را ندارن، حق تحصیل را ندارن و حتی حق ازی را ندارن که در ازدواج و همو رضایت خود را نشان بدن.
خانم صافی همچنان مشارکت سیاسی زنان افغان را در حکومت طالبان مهم خوانده، افزود این حق نیز اکنون از زنان گرفته شده و به آنان اجازه فعالیت سیاسی دادن نمی شود. این نشست خبری در روز پنجم کارزار که از روز جهانی مبارزه با خشونت در برابر زنان آغاز شده است در کابل برگزار شد. کارزار مبارزه با خشونت در برابر زنان هر سال از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان آغاز می شود و تا 16 روز ادامه می یابد. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که طالبان موجودیت خشونت در برابر زنان را در حکومتشان نمی پذیرند. ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت:
اول خب ما رد میکنیم که از طرف ما خشونت شده باشه علیه زنان، کلام کسی که افغان است جلب خشونت را نوز دفتایم محاکم و دیگر ادارات ما در این بخش بسیار فعال هستند که خدا نخواسته کدام جای علیه زنان خشونت میشه و جلبشان گرفته شده و دیگر کار و تعلیم است و منع نیست بلکه با منتظر یک پروسه و پروسیجر است که تکمیل شود و انشاءالله اجازه داده میشه.
پیش از این طالبان اعتراض های زنان را سرکوب کردند و حتی در برابر آنان از خشونت کار گرفتند، بیشتر زنان را از کارهایشان محروم کردند و نیز تا کنون حق آموزش را به دختران و زنان بالاتر از صنف ششم ندادند، موضوعاتی که واکنش های جهانی را نیز به دنبال داشته است. به تازگی محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، نیز شب شنبه در نخستین سخنرانیش گفت طالبان به تامین حقوق زنان در چوکات اسلام پابندند و در بخش آموزش و پرورش هم تلاش های لازم انجام می دهند. این در حالی است که روز پیشتر سازمان عفو بین الملل در اعلامیه نگرانی خود را از احتمال از بین رفتن دستاوردهای 20 ساله زنان افغان در سایه حاکمیت طالبان بیان کرد. این سازمان همچنان یک غریزه آنلاین نیز نشر کرده و از مردم خواسته که با امضای آن از رهبران جهان بخواهند که برای حفاظت حقوق زنان افغان بر طالبان فشار وارد کنند.
زن و زندگی. این برنامه به نیمه از پیکر جامعه اختصاص داده شده. سه شنبه ها ساعت 4:30 و تکراران پنج شنبه ها ساعت 9:45 دقیقه از موجهای رادیو آزادی.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از این که برنامه های ورزش و هوای تازه تقدیمتان شود، فشرده تازه ترین خبرها را از سلطان محمد سرور میشنوید.
گفتگو میان مقامات طالبان و نمایندگان امریکا در دوحه آغاز شده است. طالبان خواستار کمک اتحادیه اروپا برای ادامه فعالیت میدانهای هوایی در افغانستان شدند. کره جنوبی 32 میلیون دلار کمک با افغانستان اعلان کرد. اتحادیه اروپا میگوید آمادگی برای مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران جریان دارد. پلیس پاکستان میگوید صدها نفر یک مرکز پلیس را با برپایی آشوب یک مرکز پلیس را به آتش کشیدند. بعدها نفر از حامیان احزاب اپوزیسیون در قرقیزستان برای اعتراض بر نتایج انتخابات در بشکی گرد هم آمدند.
حالا دو برنامه را داریم، برنامه هوای تازه و ورزش که یکی به دنبال هم به نشر میرسه.
از میدان ورزش.
در این برنامه ی رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در برنامه حاضر نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان به بررسی گرفته ایم. در نخست حسیب الله احمدی مجری زن افغان در رابطه با رقابت آیندهش برایتان میگوید.
تعریفم از کشور پاکستان به نام نادر بلوچ، او هم در ریکارد پروفشنل داره.
در جریان برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی محبوب شاد دارابی آشنا می سازیم.
سنوکر یکانه رشته شد که ما علاقه مند به حد زیاد شده، حدودا از 13 سال قبل.
و در اخیر برنامه مصاحبه ای را مشنوید در رابطه با فعالیت های ورزشی در ولایت کنداز.
ورزش بسیار به یک جای بلند پیدا کرده، به خاطر این هر رشته ما فعال شده و هر رشته مسابقات خود با وقت زمان خود میگیره.
شنونده های عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم، حسیب الله احمدی مجری‌زن افغان که اکنون در امارات متحده عربی زندگی میکند، تا چند روز آینده با حریف پاکستانیش نادر بلوچ به میدان میرود. بیاید بیشتر در مورد این رقابت و اینکه حسیب الله احمدی ورزش را از کجا آغاز کرده و تا فعلا چند مسابقه انجام داده است بیشتر از خودش بشنویم.
آخر مسابقه به تاریخ 11 دسامبر است. تعریفم از کشور پاکستان به نام نادر بلوچ، او هم در ریکارد پروفشنل داره، تا هنوز شکست نخورده، در مسابقه خود پیروز بوده. دیگه من از کمربند قاره آسیا دفاع میکنم، چرا قهرمان کمربند قاره آسیا خودم هستم. مسابقه مرکزی و نیمه مرکزی این مسابقات سر قهرمانی جهان است. بوکسر از کشور انگلستان و فیلیپین سر قهرمانی جهان، اما در وزن مختلف مسابقه میکنه. دیگه از ما سر قهرمانی آسیا است،
با عارف از کشور پاکستان 45 روز میشه که خاص به خاطر از این مسابقات آمادگی گرفتیم.
این مسابقات از طرف D4G پروموشن در امارات متحده عربی برگزار میشه و ما خودم تا هنوز 13 مسابقه دارم، همیشه الحمدلله برنده شدیم و شکست ندارم. در بخش حرفه‌ای فعلا قهرمان WBC آسیا هستم و در مسابقه بعدیم با عارف پاکستانی از کمربند قاره آسیا خود دفاع میکنم و حریفم ده ریکارد داره که او هم بدون شکست. آرزومی است که به امید و یاری خدا بتانم عارف پاکستانی خود شکست بتانم، چرا که قبل از این دوتا از ورزشکارهای افغان ما را شکست داده. اما ما زیاد زحمت کشیدیم و ماده هستم انشالله و انشالله رحمان که برنده مسابقه خواست شد.
20 ساله هستم، مدت 10 سال میشه که در رشته مشدنی رو آوردیم. اول در افغانستان از دوستاد حمیدالله حمیدی بوکس آماتور را شروع کردم، تانستم عضویت تیم ملی نوجوانان را به دست بیارم. وقتی که آمدیم به امارات متحده عربی تانستم که در مسابقات بین المللی قهرمان شوم و بعد از مسابقات امرا با تیم ملی جوانان افغانستان راهی تایلند شدیم به خاطر مسابقات آسیایی. و بعد از اون مسابقات با بوکس حرفه‌ای رو آوردم و فعلا در بخش حرفه‌ای هیچ کس را تجربه نکردیم. با عارفان از تمام کشورهای آسیایی، افریقایی، اروپایی مسابقه کردیم و تانستیم شکستشون بتم. و عارف آخریم از کشور فیلیپین بود، دارای 12 ریکارد پروفشنل که 8 تاش برد، 2 باخت و 2 مساوی داشت. تانستم بعد از 8 راوند 3 دقیقی با تفاوت نمره شکستشون بتم. تا اینده بخیر کوشش میکنیم که اول با یاری خدا با دعای مردم و والدین و زحمت کشیم بخیر همه تو پیشرفت بکنم. و پیام من به تمام جوانا و مردم افغانستان است که اول خو متحد یک دست باشن تا بتانن با مقابل دشمن مبارزه بکنن، و بر جوانایی است که همیشه درس بخونن و تحصیل بکنن تا در وطن و کشور خود یک خدمت بکنن.
شما شنونده برنامه ورزش از رادیو آزادی هستید. اکنون محبوب شاه دارابی رئیس فدراسیون سنوکر افغانستان در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات می‌دهد.
علاقه‌مند بازی شدم به تعقیب از او والیبال و به تعقیب از او شطرنج. در پلوی از اینکه به این رشته ها کم کم دسترسی داشتم، سنوکر یگانه رشته‌ای شد که من علاقه‌مند به حد زیاد شدم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه توجه کنید به سخنان محبوب شاه دارابی رئیس فدراسیون سنوکر افغانستان که در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات می‌دهد.
ما از ایام نوجوانی عاشق به ورزش بودیم و همواره ورزش میکردیم. حتی در دورانی که مکتب متعلم مکتب بودیم فوتبال میکردیم، در تیم بودم. البته در چند مکتبی که ما برایت ضروریاتی که همون وقت بود فوتبال میکردیم و زیادتر علاقه‌مند به فوتبال بودم که در ایام نوجوانی در حدود 13 یا 14 سالم بود که مدت یک سال کم و بیش در تیم ملی نوجوانان فوتبال کابل هم بودم، عضویت داشتم و به خاطر تمرینات هفته دوبار اونجا حضور پیدا میکردیم. و آهسته آهسته به خاطر از اینکه از ابتدای نوجوانی علاقه‌مند به درس بودم، رشته ما فارغم از حقوق و علوم سیاسی شدیم. وقتی که به فوتبال علاقه‌مند بودم، آهسته آهسته علاقه‌مند بازی شدم به تعقیب از او والیبال و به تعقیب از او شطرنج. این البته رشته هایی است که دسترسی کامل دارم و علاقه‌مندش هم بوده. و امو زمان در پلوی از اینکه به این رشته ها کم کم دسترسی داشتم، سنوکر یگانه رشته ای شد که من علاقه‌مند به حد زیاد شدم. حدوداً از 13 سال قبل به امروز تا امروز من علاقه‌مند سنوکر شدم و آهسته آهسته وقتی دیدم بازی فکری از بازی از که انسان
اتمی میتونه ذهن انسان رشد بده و به انسان آرام بخش باشه و از لحاظ فکری بزرگترین بازی شاید به سطح دنیا باشه. وقتی دیدم یک رشته بسیار خوب، یونیفرم بسیار مقبول داره و در پهلوی از رشته ذهنی فکری است و رشته است که از نگاه طبابت بر انسان مفید است و آهسته آهسته دیگه سنوکر علاقه‌مندش زیاد شدیم، بسیار زیاد، تا اینکه یک سالن ورزشی در خدمت هموطنهای خود قرار دادیم، یک سالن ورزشی بسیار خوب و مقبول با تمام امکانات ملی و بین المللی که در شهر نو کابل بود. مدت 4 سال در اوجه با دوستا مشترک انو اعمار ساختیم و 7-8 سال بعد این سو با اعضای تیم ملی قهرمان ها و مدال‌آورها یک روابط حسنه و نیک داشتیم. با وقتی دیدم بس انتخابات بود و مشکلات و چالش هایی که همو زمان همو وقت بود، اعضای تیم ملی قهرمان ها خصوصا نزد ما آمدن که خودت باید رئیس شوی، از هر لحاظ بر ما خوب استی، جوان هستی، کار میکنی. خب لطف بزرگی شد بود. خب در ابتدا من چیزی گفتن نتونستم به خاطر از اینکه مشکل بود، آمادگی خاصی نداشتم که بتانم با تمام این تیم همکار شد، اما قسمت نصیب خواست خداوند به همی بود و به شکل ما به این کرسی تکیه زدیم با 15 رای موافق و 1 رای مخالف. به عنوان رئیس فدراسیون 4 سال که مدت 4 سال میشه وظیفه نمی راستا داشتیم و الحمدلله نایب قهرمانی جهان برای بار اول بود توسط سال محمد محمدی در بخش مستر رقم زدیم به کشور، لقب بهترین بازیکن آسیا را کسب کردیم و اضافه تر از 6 سفر بین المللی اشتراک کردیم که پایین‌ترین دستاورد ما کوارتر فاینال یا 8 بهترین یا هم 16 بهترین بوده.
همون گونه که در جریان هستند، اخیراً فعالیت‌های ورزشی در مرکز و ولایت‌های افغانستان اثر گرفته شده است. در برنامه کنونی به سلسله مصاحبه‌ها با آمرین تربیت بدنی و ورزش ولایت، مصاحبه را آماده کردم با عبدالقیوم رحیمی، آمر تربیت بدنی و ورزش ولایت کندز، و نخست از وی در رابطه با چگونگی فعالیت‌های ورزشی در کندز پرسیدم.
اصلا ولایت کندز 28 رشته ورزشی را اداره می‌کنند که لیل هم با آمدن امی رژیم امارات اسلامی در ولایت کندز، ورزش بسیار به جای بلند پیدا کرده. به خاطر این هر رشته ما فعال شده و هر رشته مسابقات خود با وقت زمان خود میگیره، چون به هدایت ریاست عمومی تربیت بدنی ما اینجا هر رشته ما مسابقات ما را میگیریم. مثلا اگر پهلوانی باشه، بسکشی باشه، فدراسیون ورزش های رزمی باشه، والیبال باشه، هر رشته را ما بعد دید که رژیمی که امارات اسلامی آقاده ما مسابقات خود را گرفته رایستیم و گزارش هم به مرکز میفرستیم.
خب در مجموع چند رشته ورزشی در کندز شما دارین و چی تعداد ورزشکارا در مجموع هست؟
ما در مجموع 28 رشته ورزشی داریم. 28 نماینده فدراسیون ها، یعنی فدراسیون های مرکزی را نماینده هاشان که در اینجا فدراسیون های ولایتی هستند، در اینجا در مجموع 7600 ورزشکار ما ثبت راجستر داریم در سطح خود ولایت کندز، که از این جمله ورزشکار های ما عضویت تیم ملی هم داره، در مسابقات بیرون مرزی هم شرکت کرده و افتخارات و از قبیل مدال ها و کپ ها در این ولایت ما بیشتر داریم در ایسه وردش.
رشته های کال فعلا تمرینات زیادتر دارن و در رو به رشد هستن، کدام رشته هاست در کندز؟
فعلا گفتم تمام رشته ها هستن، فعلا جریان دارن. مثلا فوتبال ما همه روزه، لیگ ما، گروپ های الف ما، گروپ های لیگ برتر ما مسابقاتش جریان داره و همچنان پهلوانی ما و همچنان مسابقاتی که داخل سالون یعنی کلبی میشه، مسابقات رزمکاران ما، رزمی ما، تمریناتشان و همچنان بسکشی ما که هر جمعه در ارتباط با می رشد می ورزش و یک تفریح، یک سرگرمی سالم برای مردم ولایت کندز و همچنان به خاطر شناخت چهره های بهتر که ما بتانیم در نیستیکی ها که مسابقاتی را که فرض مثال در مرکز گرفته میشه در اون مسابقات ملی یعنی اشتراک کنیم، ما به اون خاطر چهره های بهتر شناخت میکنیم در این مسابقات خود تا بتانیم در مسابقات ملی یا خوبتر بدرخشند.
امکانات ورزشی در کندز در چی حد است؟ چقدر سهولت ها وجود داره؟ استادیوم های ورزشی، کلاب های ورزشی
و اگر
بیشتر در قسمت استیدیوم ها و کلاب های ورزشی بگویم که چون ما یک جمنازیوم از طرف خود ریاست عمومی تربیت بدنی ساخته شده که تا به این حال در اختیار ما قرار داده نشده. دیگر که یکی از مشکلات بسیار عمده و که بسیار سردو قابل بحث است اینمی است که اونمو جمنازیوم در اختیار ما قرار داده نشده تا فعلا. و دیگری که استیدیوم ها هست، استیدیوم مثلا استیدیوم ورزشی در خود چمن اسفیدان برای ما از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر در زمان گذشته در رژیم گذشته با ما ساخته شده بود در اختیار ماست و همچنان یک استیدیوم که از طرف شاروالی از او در اختیار ماست، یک استیدیومی که خود ما در اختیار کرکت بورد ما قرار داره و کلاب هایی که از طرف خود فدراسیون ها که او را به اساس کرایه از مردم گرفتن او در داخل از او خودشان تمریناتشان و گفتگوها خود هم داخل خودم و کلاب های خود ادامه میدن. خب مشکل خود یکی خود نبودن تخصیص و بودجه است که در اداره ما نیست نامده و هرچنان اینمی به تعداد اینمی ده نفر ما پرسنل اداری که در خود اداره داریم معاششان نیست و همچنان تخصیصی که ما بتانیم مسابقات راهاندازی بکنیم این در اختیار ما قرار نداره. این ما میتانیم به اساس همین مسابقات خود به اساس تجارا که بریم یکان نفر تجارا میبینیم یکان کمک و همکاری از تجارا میبینیم که پهلوانی ما را او حمایت بکنه، بسکشی ما را بعضی از ورزش های دیگه ما را حمایت بکنه. ما به اساس از این که چگونه بتانیم همین تمویل بنیه مادی زیره از این مردم سرگردان از این دیگه نمید که تو مردم کمک و همکاری بکنه یا در مقام ولایت بریم مقام ولایت اگران پول نقد اگران کمک میکنه و اندانهای امنیه که در ولسوالی ها هستن در ولایت هستن اینی ها همکاری میکنن که ما همکار هستن در امیجا بخاطر راندادی این مسابقات ما.
پیامتان با ورزشکارا با کمیته المپیک چی است؟
پیام ما خوب بر ورزشکارا ای است که اصلا ورزش با مسابقه از این نیست که تنها ما بتانیم اما افتخارات درست بتانیم به ولایت خود یا به کشور خود کمایی بکنیم. اصلا ورزش بسیار گپای سخنهای دیگه داره که ساختن خود است که خودم میتادیم و در قبال دیدیم جامعه خود باید بسازیم و با مردم بسازیم که کشور ما بهترین ورزشکارا را داره و اینطور گپا هم ارتباط ندارد با ورزش که ما از ورزشکارا تقاضای ما نیست که باید این چیزا را مراعات بکنن و افتخارات خوبی تمایی بکنن که تا افتخارات در سطح خود کشور ما قرار بگیر.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که خدمتتان پیشکش نمودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی جوانان در زندگی نظم و دسپلین ندارند. اگر یک جوان با نظم و دسپلین نباشد عواقب آن چه خواهد بود و اگر جوانان بخواهند با نظم و دسپلین باشند کدام نکات را مد نظر بگیرند. در این مورد گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با استاد امان الله حسا نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از اصلهای مهم در مدیریت زمان داشتن برنامه ریزی است، ولی برنامه ریزی هم پایه های متفاوت دارد که یکی از پایه های اساسی برنامه ریزی دسیپلین است و به زبان ساده انجام کار درست در زمان درست در طول یک روز یک هفته، یک ماه، در کل در مسیر زندگی و رسیدن به اهداف را معنی می دهد. اما هستند جوانانی که از امورات روزمرگی گرفته تا رسیدن به اهداف دیسپلین و برنامه ریزی ندارند. نداشتن نظم و دیسپلین بین جوانان عوامل مختلف دارد که یکی از عوامل آن این است که جوانان در زندگی خود و در کارهای روزمرگی خود به دیسپلین اهمیت نمی دهند. کیهان هاشمی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بستگی به سطح آگاهی یک فرد داره. البته بعد از اینکه مثلا همین روش های فامیلی بسیار تاثیرگذار می باشه، تربیت والدین یا اینکه مثلا یک پدر و مادر چگونه یک روش به کار می گیرن که تا اولاد با سلیقه و با نظم و با دیسپلین بار بیاید، بعد از او روش های شخصی که خود فرد به کار می بنده بستگی به می سطح فهم و آگاهی داره. مثلا یک نفر در تمام زندگیش موفق است، اما چون به نظم و دیسپلین خود زیاد اهمیت نمیده، به اهداف خود بسیار به مشکل میتونه برسه. نیاز به سطح آگاهی داره که یعنی نظم و دیسپلین هم اگر میارن فهمیده بیارن، یعنی بدون از این که بفهمن نمیتونن مثلا کورکورانه تقلید هم بکنن، چون او هم مخرب است.
کیهان همچنان افزود: اگر جوانان در زندگی نظم و دیسپلین نداشته باشند با مشکلات فراوان روبرو میشوند و در ضمن نمیتوانند به اهداف خود نایل آیند.
هر چیز در زندگی مطابق یک تقسیم اوقات خوب پیش میره. خب شما بر فرض اگر یک تقسیم اوقات که ما هم بروی نظم و دیسپلین عیار می باشه اگر نداشته باشین، شما به کارهای روزمره تان دیر می رسین، شما به پلانای که روی اهدافتان برنامه ریزی کردین شما نمیتونین برسین، بالاخره از اهدافتان میمانین و امی باعث میشه که شما موفقیت چندان را نصیب نشین و موفقیت زیاد را مثلا تجربه نکنین. خود نظم و دیسپلین بین می خاطر اهمیت داره و مهم هست که شما او را در سر وقتش، یعنی هر کار به موقت و زمانش انجام بدین. حالا همه میبینیم که جوانای ما افسرده هستن، پریشان هستن و موفق نیستن، همگی پژمرده هستن و این به خاطر ازی است که کار خود مطابق اونمون نظم و دیسپلینش به سر وقتش درست انجام نمیتن و همین شکست های پی در پی خودش ناامیدی و مشکلات و شکست های بسیار بزرگ را به بار میاره.
خانواده و تربیت فامیل در قسمت نظم و دیسپلین بین جوانان نقش مهم دارد. حمید عظیمی به این عقیده است. او میگوید وقتی یک کودک از دوران کودکی با نظم باشد، روی اشخاص و افراد اطرافش نیز تأثیر گذار است.
خب اول همین نظم و دیسپلین خودش سرمنشه میگیره از یک خانواده، از کانون خانواده. وقتی در یک خانواده چند تا اعضای خانواده زندگی میکنند، در وجه اولاد خود اینا ابو بسر وزش رسیدگی میکنند، او را درست منظم نظافتش درست میکنند، لباسهایش درست میکنند. وقتی که ای با اونمو لباس و با اونمو نظافت پاک بیرون میشه، اما همقطاراش یا همسنایش ایره که میبینه، وقتی طرف دیده اونا هم چی میشه؟ تشویق به این میشن که اینا باید همو نظم و دیسپلین خود جور بکنن. در لباس پوشیدن باشه، در زندگی کردن باشه، در گپ زدن باشه، در تحصیل کردن باشه، در تمام، در کل.
رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل به این باور است که هر جوان باید نزد خود از نظم و دیسپلین یک تعریف مشخص داشته باشد و هر جوان وقتی می خواهد به اهداف خود برسد باید دیسپلین را در نظر بگیرد.
وقتی که می خواهد به اهداف خود برسد، از هم اولتر باید نظم در کارهای خود داشته باشد. نظم به چی شکل باشد؟ مثلا یک تقسیم اوقات منظم داشته باشد که فردا که از خواب بیدار می شود چی کارها را اول انجام بده، دوم همتو شماره گذاری کنه تا تمام امو کارا را با مو روز خود انجام بده. و کسی که می نظم نداشته باشه با مو اهداف که داره به بسیار مشکل می رسه. مثل که خداوند جل جلاله زمین و آسمان و کل جای خلق کرده، با یک نظم خلق کرده، و اگر می نظم زمین و آسمان از بین بره، خدا نخواسته همه ما و شما از بین میریم. و این نظم در زندگی هم به می شکل است.
رومانه همچنان می افزاید دیسپلین تنها نظم داشتن در اتاق و لباس نیست، بلکه نظم و دیسپلین مدیریت زمان است که باید هر جوان در زندگی خود در نظر داشته باشد.
و کسایی که نظم و دیسپلین یعنی مراعات نمیکنه در زندگی خود، او با مشکلات زیاد روبرو میشه. اولشی که وقتی که بخواه یک کار را انجام بده دست پاچه میشه، نمیفهمه که از کجا شروع کنه، چون کل چیزش گدود است و حتی نمیتونه که فکر کنه که کدامش بهتر است، کدامش بدتر است، یا کدام کار اولتر انجام بدم، کدامش مهمتر است، کدامش ضرورتر است، چون از اول در زندگی خود نظم پیاده نکده. این بسیار برش سخت است.
شنونده های عزیز، عوامل این که بعض جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند چیست؟ اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با استاد امان الله حوسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها دیسپلین ندارن یا در زندگیشان نظم ندارن؟
عوامل زیادی است. متاسفانه که اکثریت خانواده خود بی دیسپلین هستند. و امروز که جهان به اینترنت وصل شده که باید یک چیزی که در پوانتون است، چیزی که در مکتب است، او در خانه نیست. به خاطر اینکه بی نظمی یک امتیاز خاص داره نظر به دیسپلین. بی دیسپلین امتیازات زیاد داره. مثلا دزدی یک امتیاز داره. ولی ندزدیدن هیچ امتیاز نداره. بی نظمی مثلا یک نفر یک کسی را آزار میده، از او لذت میبره. ولی یک کسی که دیسپلین مراعات میکنه و برای اونایی که کسی را آزار نمیده، دستی او را میگیره. در وقت احتیاج دستی او را میگیره. از او خاطر برای که جوان منظم شود باید ما یک پوهنتون اخلاقی داشته باشیم، ولی متاسفانه که هنوز نداریم. هنوز جهانی که خود را بسیار رسیده میگه جوانای منظمش کمتر است. این یک مرض جهانی است فعلا. ما از نو مکاتبه طور پایه‌گذاری کنیم که به معلمین معاش خوب بدیم و تعداد متعلمین را در نظر بستیم، فقط کم بسازیم که یک معلم بتانه به هر شاگرد دم 60 دقیقه یا 50 دقیقه که برسه.
خب اگر یک جوان دیسپلین نداشته باشه عواقبش چی میشه؟
بهترین مثال است که یک جوانی که بی دیسپلین شوه و زیر پل سوخته بریم که زیر پل سوخته چه حال است. یک جوانی بی دیسپلین شراب میخوره، چرس میکشه، تریاک میکشه، او بسیار زود به نظر به کاری مثبت، کاری منفی بسیار زودتر میرسه. و امروز متاسفانه اکثریت جوان در مکاتب که برین، اکثریت مکاتب پلیدیش داره. ولی چی است پلیدیش؟ پیچکاری داره، سگریت داره، قسم نسواری پاکتکی داره. بجایی که فیزیک بخوانه نسوار میکنه، بجایی که کیمیا بخوانه پیچکاری داره، بجایی که بیولوژی بخوانه تبلت ها را خود میبره. غیر از زود ما فعلا ما ناکام هستیم. باید یادآور شیم که جوانی که میخواهد با دیسپلین باشه، او در پیشتی خود دیدگاهی بسیار بسیار کلان پیش میبینه که آینده 10 سال، آینده یا 20 سال آینده خود میبینه. زیگ زیگلر یک فیلسوف سو میگوید که من هیچ قهرمانی بی دیسپلین را تا حال ندیدم. پس اگر جوان میخواهد از خود قهرمانی نشان بده، از خود بخواهد مصدر خدمت شود، اول دیسپلین را باید مراد کنه. و دیسپلین چیزی نیست، دیسپلین مکلفیت هست که انسان بالای خود باید بقبولاند. بدون قبولاندن مکلفیت به دیسپلین نمیرسی.
خب اگر یک جوان بخواهد که با دیسپلین و با نظم باشه، کدام نکات باید مد نظر بگیره؟
بسیار آسان است. فقط در ماز خود تشویق کنه که من انسان هستم. وقتی که امین لفظ انسان و یا که لغت انسان را برای خود استعمال کرد، او خود به خود میگه که وقتی که انسان شدیم دیگه ضرورت نیست که ما چرس بکشیم، خاطر که انسان چرس نمیکشه. ضرورت نیست که ما دزدی کنیم. انسان و انسانیت دزدی نمیکنه. به جای که عیاشی کنه خدمت کنه. یک جوان یا باید مصدر خدمت شوه یا مصدر عیاشی، چون در دیسپلین خدمت زیاد مهم است. اهمیت و یا مهم بودن زمان را ببینیم. ما همه انسان ها در زمان با یک دیگر معامله داریم، با کار، با مکتب، با پوانتون، با پدر و مادر. پس یک انسان اگر بخواهی با دسیپلین شو، امی تقسیم زمان را در مغز خود تقسیم کنه که ما چه وقت باید خواب شویم، چه وقت از خواب باید بیدار شویم، چه وقت باید مکتب بریم، چه وقت باید کتاب بخونم، چه وقت باید وظیفه خانگی را اجرا کنیم. امی اهمیتی وقتی که با در مغز خود جای داد، این انسان با دسیپلین میشه. پس اهمیت دادن به زمان خود به خود پایه دسیپلین.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان امان الله حسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی را که در مورد عواقب و راه حل‌های نظم و دیسپلین صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.